صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید.
جنگ در حیات خلوت. در تاریخ روابط بین الملل، ایالات متحده آمریکا همواره نیمکره غربی را حیات خلوت استراتژیک خود تعریف کرده است. این انگاره کهن اما خطرناک بار دیگر در حال احیاست و این بار ونزوئلا در کانون تند باد این سیاست تهاجمی قرار دارد. دولت دونالد ترامپ با تجمع بی‌سابقه ناوگان‌های جنگی در دریای کارائیب تهدید مستقیم به حمله زمینی و به کارگیری ادبیات جنگی صحنه‌ای را خلق کرده که پژواک بحران موشکی کوبا در سال 1962 را در ذهن زنده می‌کند. اما به نظر می رسد این نمایش قدرت تنها بخشی از یک پازل بزرگتر ژئوپلیتیک است. شاهد این قضیه را باید در جهانی جست که آتش جنگ در اوکراین هنوز خاموش نشده و تنش در تنگه تایوان هر لحظه اوج می گیرد. واشنگتن گویا مصمم است تا جبهه سومی نیز در همسایگی خود بکشاید. نقاب از جنس مخدر. دولت ترامپ شعار اصلی خود برای توجیه تحرکات نظامی علیه کاراکاس را جنگ جدید علیه مواد مخدر قرار داده است. روایتی که در آن نیکولاس مادورو و مقامات ارشد دولتش به رهبری یک سازمان تروریستی مواد مخدر متهم شدند. این اتهامزنی سنگین در حالی صورت می‌گیرد که حتی نهادهای رسمی خود ایالات متحده روایت مورد ادعای کاخ سفید را تایید نمی‌کنند. گزارش ارزیابی ملی تهدید مواد مخدر که نهادهای مبارزه با مواد مخدر آمریکا منتشر کرده‌اند، صراحتاً مکزیک و کولومبیا را منابع اصلی قاچاق مواد مخدر به داخل این کشور معرفی می‌کند. در این گزارش، ونزوئلا نه یک تولید کننده، بلکه تنها یک مسیر ترانزیتی ثانویه معرفی شده است. با این حال همین بهانه به ظاهر مضحک دستمایه عملیات‌های مرگبار نظامی شده است. در چند ماه اخیر نیروهای آمریکایی دست کم به 21 کشتی در آب‌های کارائیب حمله کردند که به گزارش منابع محلی و بین‌المللی منجر به کشته شدن بیش از 80 نفر شده است. این کار صدای منتقدان ترامپ را هم درآورده و منتقدان داخلی آمریکا این حملات را نقض قوانین بین المللی می دانند. این تناقض آشکار بین داده‌های رسمی و ادعاهای رئیس جمهور از یک بهانه سازی آشکار پرده بر می دارد. زمانی که کشوری با بزرگترین ذخایر نفتی جهان به بهانه مبارزه با مواد مخدر که منبع اصلی آن کشورهای دیگری هستند مورد تهدید مستقیم نظامی قرار می گیرد، منطق حکم می کند که به دنبال انگیزه های ژرف‌تر و واقعی تر بود. انگیزه اصلی و درس های تلخ تاریخ بی تردید یکی از محرک های اصلی این تهاجم ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا است. این کشور با دارا بودن 303 میلیارد بشکه نفت، بزرگترین ذخایر اثبات شده جهان را در اختیار دارد. رقمی که ذخایر نفتی آمریکا را 5 برابر می کند. اهداف دستیابی به این ثروت زیرزمینی چند لایه است. دستیابی به نفت ونزوئلا اهرم قدرتمندی برای آمریکا در کنترل بازار جهانی نفت و اعمال فشار بر رقبای ژئوپلیتیک مانند چین خواهد بود. از یک سو هم پای شرکت‌ها و کارتل‌های نفتی در میان است. آش چنان شور شده که برخی سیاستمداران و اهالی رسانه آمریکایی به صورت آشکار از فرصت طلایی پیش روی شرکت‌های نفتی این کشور سخن گفتند و از برنامه‌های 100 ساله برای بهره‌برداری از این منابع خبر دادند. باتلاق یا بهشت. ونزوئلا تحت رهبری مادورو همکاری استراتژیک عمیقی با چین و روسیه برقرار کرده است. چین خریدار عمده نفت ونزوئلا و روسیه تأمین کننده اصلی تسلیحات آن است. تغییر رژیم در کاراکاس به معنای بستن این پنجره نفوذ به حیات خلوت آمریکا است. اما تجربه جنگ عراق به وضوح نشان داد که لشکرکشی برای نفت میتواند به بحرانی بیپایان، هزینه های نجومی و بی‌ثباتی ماندگار منجر شود، بی آنکه منافع مورد انتظار محقق شود. نشریه فارن پالیسی نیز صراحتاً هشدار داده که سیاست ترامپ در ونزوئلا میتواند به تکرار فاجعه عراق و افغانستان بیانجامد. دقیق و آینده پژوهانه نمیتوان سخن گفت، ولی یک چیز را از همین الان میتوان احتمال داد که آمریکا ممکن است به هر بهانه‌ای بخواهد پای رقبایش را از ونزوئلا قطع کند. ولی رفتار نابخردانه و نسنجیده میتواند به باتلاقی مانند ویتنام یا عراق یا افغانستان تبدیل شود که نه تنها آینده سیاسی ترامپ که حتی آینده آمریکا را با چالش‌هایی مواجه کند. باید در دوگانه بهشت و جهنم ببینیم که در به کدام سو باز می‌شود. جنگ پیاده نظام‌ها در کنار تهدید نظامی مستقیم، واشنگتن به موازات جبهه داخلی پیچیده‌ای را در ونزوئلا مدیریت می‌کند. این را می‌توان جنگ پیاده نظام‌ها نام نهاد. نبردی برای ایجاد تقویت و به قدرت رساندن یک آلترناتیو سیاسی وفادار. در این سو آمریکا و متحدانش تمام وزن دیپلماتیک و رسانه‌ای خود را پشت ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان و برنده جایزه صلح نوبل قرار دادند. هدف مشروعیت بخشی به یک آلترناتیو و آماده سازی صحنه برای یک تغییر رژیم تحت الحمایه است. حالا مشخص می شود که آن جایزه خوشرنگ نوبل برای چه بود و اهدافش چیست. در مقابل نیکولاس مادورو با آگاهی از خطر به بسیج گسترده مردمی روی آورده است. او فرمان فعالسازی یک بسیج چند میلیون نفری را صادر کرده و از تشکیل یگانهای شبه نظامی محلی در بیش از 15,000 پایگاه دفاعی خبر داده است. این حرکت آشکارا با هدف عمق بخشیدن به دفاع در برابر هر گونه تهاجم خارجی صورت گرفته است. ناظران این مدل بسیج مردمی و یک پارچه سازی آن با ساختار دفاعی رسمی را متأثر از الگوی بسیج در انقلاب اسلامی ایران می دانند. الگویی که بر مقاومت نامتقارن و اتکا به نیروی مردمی در برابر ارتشهای متعارف تأکید دارد. کارشناسان پیش بینی می کنند سناریوی محتمل برای واشنگتن نه یک حمله تمام عیار خاکی که می تواند به فاجعه دیگر بیانجامد، بلکه ترکیبی از حملات هوایی محدود، تشدید محاصره اقتصادی و حمایت از نیروهای مخالف برای ایجاد بی‌ثباتی داخلی است تا شاید مادورو را به سمت مذاکره برای کنارگیری سوق دهد. ریسک خطرناک یانکی‌ها. تهدید نظامی آمریکا علیه ونزوئلا، حمله‌ای صرفاً برای نفت یا مبارزه با مواد مخدر نیست. این حرکت جلوه ای از یک بازنگری خطرناک در دکترین مونرو برای قرن 21 است. در جهانی که چند قطبی شدن آن اجتناب ناپذیر است، واشنگتن تلاش می کند با نمایش قدرت در نزدیکترین عرصه ژئوپلیتیکی خود هم اقتدار از دست رفته را بازسازی کند، هم منابع حیاتی را تصاحب کرده و هم نفوذ رقبای جهانی را به عقب براند. با این حال تجربه تاریخی و واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد این مسیر پرخطر است. مقاومت مردمی درون ونزوئلا، مخالفت‌های داخلی در خود کنگره آمریکا و محکومیت‌های بین‌المللی، همگی موانعی جدی بر سر راه این پروژه امپریالیستی هستند. آیا ونزوئلا به عراق دیگری برای آمریکا تبدیل خواهد شد؟ پاسخ این سوال نه در پنتاگون که در اراده مردم ونزوئلا و درس‌هایی نهفته است که قدرت‌های بزرگ اغلب از یاد می‌برند. مقاومت مردمی هنگامی که برخواسته از حفاظت از حاکمیت ملی باشد، می تواند گرانترین و پیچیده ترین محاسبات نظامی را با شکست مواجه کند.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا